الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقاردا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وربك فوعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی امام زمان در باهم و اکثر را
بفرستیم
پس کردیم حتی نصاب توحیدی که ما باید باشه دور بشیم و قرآن رو دعوت میکند توحید در الوهیت هست معناش این حضرت هر رو به امام اله عقص بکنیم و هیچ اله دیگری رو در عرض او قرار ندهیم لا اله الا الله لا تعبدوا الا الله لا تجعلوا مع الله اله آخر اعبدوا ربكم این تعابیری که در قرآن هست اعبدوا الله ربكم لا اله که غیره حالا غلط نخونه ما این روز ما را این توحیدی که ما باید واجب بشیم که مکره نسبت به او هم نیستیم پرستش خدا را متعال اناعت دارید یه فعل اختیاری است ما در حوزه اختیار خودمون باید فقط او را عبادت کنیم این توحید معناش اینه البته عبادت کردن در مقامات مختلف فرق میکنه ممکنه عبادت چشم یک چیزی باشه عبادت گوش عملی باشه عبادت قلب عبادت دیگه‌ای باشه عبادت فکر و عقل عبادت دیگه‌ای باشه معنای این که فعل است این نیست که همه از جنس فعل خارجی هست ولی توحید یک گزاره نیست ممکنه توی یه منزلتی هم تبدیل بشه به این که انسان به یک گزارهی باید ملتزم بشه فهم اون گزاره، التزام به اون گزاره، پذیرش اون اونم ممکنه یکی از مراتب توحید و بندگی خدا باشه توحید در الوهیت یعنی لا تعبدوا الا الله یعنی عبادت محض او و شریک برای او در عبادت قرار ندادن حالا دو نکته من اشاره بکنم یکی این که نهایت بکنید این پرستش خدای متعال این پذیرش الوهیت خدای متعال در همه عرصه هایی که ما اختیار داریم جاییست یعنی هر کجا اختیار ما عمل می کند باید خدا رو پرسته به تعبیر دیگر هر فعلی که ما انجام میدیم هم از فعل ظاهری نگاه می کنیم حرفی می زنیم تعامی می خوریم دوستی می گیریم خانه ای می سازیم همکاری اجتماعی می کنیم یا قدر بهتر تمدنی به پا می کنیم چه فعلهای باطنی ما خب و بغضی داریم میل و نفرتی داریم ترسی داریم خوفی داریم اونجایی که ما ارادمون داره کار می کنیم فکر می کنیم تولید اندیشه می کنیم کتاب می نویسیم همه حوزه اختیار ماست دیگه دانشی کسب می کنیم دانشی تولید می کنیم تو همه این عرصه ها که ما اختیار داریم حتما پرستشی اتفاق می افتد یعنی فعل ما خالی از پرستش نیست هر کجا شما اعمال اراده می کنید پرستشی در کار ولو به حد یه نگاه عبادتی در کار است این عبادت باید خالص برای خدا متعال باشد یعنی همه قوای انسان هماهنگ با تمام توان خدا رو بپرستن نمیشه بگید که خدا پرستی فقط مال چشم و گوش و ذهنه به فکر که میرسید فکر لازم نیست خدا رو پرسته مناسک خدا پرستی نمیخواد فکر همینقدر که ملتزم بود مثلا به منطق، این داره خدا رو میپرست دیگه. اینجوری نیست. فکر هم مناسک بندگی داره. چطور چشم ما مناسک داره؟ آدم میخواد نگاه کنه، کلی آداب داره. این نگاه مکروه است، این نگاه مستحب است، اون نگاه حرام است، این نگاه مباح محض. درست؟ به فکر که میرسیم نه، شما دیدید بگن مناسک فکر کردن از در شرع چیز؟ یه منطق دست ما میدن بگن از بدیهیات شروع کن، سورا و کورا پوی سر هم بشین، به هر نتیجه رسیدی ملتزم شد. اینه؟ یا فکرم یه قواعدی داره، آدم وقتی فکر میکنه یا داره شیطنت میکنه یا داره بندگی میکنه. یه قدم اون بهتر، این بحث رو هنوز باز نکردم، میخوام خیلی واردش بشم. انسان همی که شروع میکنه فکر کردن، یا تو وادی ولایت ابلیس داره فکر میکنه، تو وادی ولایت نبی اکرم از دعال که خارج نیست. ما که تو خلع فکر نمی کنیم که. یا ملائکه دور بر ما رو میگیرن، تو دستگاه ملائکه می فکر میکنیم، امواج اونا میاد، اونا دارن ما مطلب میسازن، یا این شیاطین لیوونه یا بیارن. فکرم مناسک داره، در فکرم باید عبادت کرد، در تعقلم باید عبادت کرد. ما ترازو داریم میسنجیم، عقل ما میسنجیم. حالا البته ظرفیت های عقل متفاوته، یه موقعی فقط کوچه کار میسنجه، یه بار کل عالم دنیا رو میذاره تو ترازوش، یه وزن میکنه روش خط میکشه، اینم ترازو. ما همیشه داریم میسنجیم دیگه. شما این که این لقمه رو بذارن در دهانم یا ندارید، میسنجید، میگید خوبه بده، میارزه نمیارزه. تو ما همزون میگید من نمیارزم. درسته این آب گواراست، معصیت خداست. میسنجید دیگه، ترازوم چیکار میکنه؟ خیلی هم پشت سر هم میسنجه، آقای هزاران اطلاعات رو توی لحظه جا به جا میکنه، یه لقمه رو در دهان میگذاره یا نمیگذاره. میخواد خونه بخره، کلی محاسبه میکنه، سنجیدن دیگه، سبک سنگین میکنه. این فقط بحث هست و نیست، نیستا که این خانه ارزان است یا گران است. اینکه حالا خوب است این خانه ارزان رو بخریم یا نه، بخریم یا نه، میذاره تو ترازو میگه خوبه بخر نخر، این ازدواج رو بکنم یا نکنم، این شغل رو انتخاب بکنم یا نکنم، این رشته رو برم یا نرم، این ماشین رو بخرم یا نخرم، از این خیابون برم یا از اون خیابون برم. دائم داریم ترازو میکنیم دیگه. این ترازو کردن هم فعل ماست. ممکنه ترازوی ما الهی عمل نکنه. تو ترازو کردنمون خدایی عمل نمی کنیم، تو سبک سنگین کردنمون خدایی وزن نمی دیم. بر اساس بندگی خدای متعال قیمت نمی ذاریم برشه. این هم کاره، یعنی خوب و بد کردن، سبک سنگین کردن، وزن کردن که کار عقله، عقل عمل ماست. فکر کردن و تحصیل اطلاعات و تدبر و پشت صحنه ها رو دیدن و تحصیل علم و دانش کردن و کتاب نوشتن، این هم کاره. فعل اختیاری ماست، حرف زدن فعل اختیاری ماست، خوردن فعل اختیاری ماست. همه این اعصاب باید درش پرستش خدا متعال بیاد. نمیشه بگید که اگر توحید یعنی لا اله الا الله، لا تعبدوا الا الله، این فقط مال یه اعصابهای خاصی از زندگی انسانه. همه اعصابهای حیات انسان، هر کجا انسان اختیار داره، اعمال اراده میکنه، حتما میپرستند. موجود فقیر محتاج هر عملی انجام میدهد به خاطر انتخاب هدفه، به خاطر فقرشه، به خاطر رفع نیازشه. اگر این نیاز رو به غیر ارجاع داد، رو از غیر خواست، میشه مشرک دیگه. همه افعال باید برگرده به پرستش خدا متعال، او رو اله قرار بدی. البته تو تعلق نسبت به او هم میتونیم از رغبت در ثواب و خوف از عقوبت و اینها عبور کنیم، به رغبت در خود حضرت عبد رسیم، به حب برسیم، بشه عبادت حبی. ولی اول اینه که از عبادت غیر آزاد بشیم. الله تعبدو الا الله، با غیر خدا معامله نکنیم، در غیر خدا کار نکنیم. اگه معامله هم میکنیم با خدا معامله کنیم، خیلی خوبه دیگه. و من اوقاب عهده ایم الله، این مذمت نداره آدم در مقام پرستش رغبت داشته باشه در ثواب خدا، ایبی نداره. ما که اگه با رغبت نباشه که هیچ کدوم اون را نمیفتیم که، ولی رغبت در ثواب خداست. او رو همه کار ببینه، از اون مزد میخواد، نماز شب میخواند که او روزیش رو وسیع کند، این معامله با خداست، هیچ عیبی نداره. نماز شب میخواند که حضرت عب عمر انسان رو طولانی بکنه، این معامله با خداست، میشه عبد. میخواد از اون میخواد کار میکنه از خدا مزد بگیره، این عیب نداره. منطقه میشه تلک عبادت و تجار، تلک عبادت و اجرا. میترسه، ما که نمیتونیم نترسیم. چرا از سنگ و چوب بترسیم؟ چرا از حشرات بترسیم؟ چرا از صدای به هم خوردن در بترسیم؟ چرا از زلزله و طوفان؟ از خدا متعال میترسن، برای اینکه خدا متعال رو از زلزله حفظ کنه، از قد بیماری حفظ بکنه، از خطرات آخرت و برزخ و قبر حفظ بکنه، عبادت میکنه. چه اشکال داره؟ این عیب داره. البته کاملش اینه که انما من عبد الله. ولی پس من دو نکته رو اشاره کنم. این که عبادت همه عرصه های اختیار انسان رو فرا میگیره. این عبادت در قدم اول باید برای خدا باشد، از عبادت غیر انسان نجات پیدا کنه. این عبادت از خالص شدن از غیر در قدم اول معنیش نیست که انسان برای ثواب و عقاب کار نکنه، که بعضی گفتن اینم شرکه، نمیدونم اینو بعضی فرمودن ولی معلوم نیست این شرک باشه. عبدالله عبادت درجات پایین عبادت دیگه. همه قوای ما باید فقط خدا رو عبادت بکنند. وقتی فکرم میکنیم این فکر عبادت باید بکنه، مناسک داره، ازا دین میخواد، مناسک میخواد. وقتی سبب سنگینم میکنیم عقل عملمون داره کار میکنه، اون عبادته. وقتی دلمون داره کار میکنه عبادته. وقتی چشممون کار میکنه، هر کجا اختیار عمل میکنه داره میپرسته. خدا رو نپرستید غیر رو میپرستن. باید بیاد تو وادی توحید. البته در وادی توحید که آمدیم عبادت خدا متعال مقاماتی داره. از مقامات کسانی که با خدا تجارت میکنن از خدا متعال خائفن از عقوبتش، تا کسانی که عبدالله حبن عبدالله شکرن. حضرت نقل شده که نماز شب 10 سال میخوندن سر پا، شاید شبها رو تا صبح به سر میآوردن. حالا اون عبادت سنگینی که نقش شده قرآن خدا میتعارف اون لا تا ما انزدنا علیک الکتاب قرآن یا تشخیص یکی از کده. شما مگه مأمون از عقوبت نیستید؟ به شما پناه داده نشده؟ مگه وعده بهش داده نشده؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا. بعد از همه این مقاماته، پس سیر در عبودیت هم خودش مقاماتی داره، ولی عمده این است که ما همه قوامون عبد بشه. نکته دوم این که باز هم اگر یک کمی بخوایم بیشتر توسعه بدیم، ما زندگی که میکنیم، زندگی ما، اختیارات ما فقط در حوزه خصوصیمون فعاله. یعنی ما فقط در حوزه زندگی خصوصیمون اختیار داریم یا در حوزه زندگی اجتماعی در نحوه مشارکت اجتماعی و ایجاد نظام اجتماعی و در نحوه عرض کنم تمدن سازی، در ایجاد پدیده‌های اجتماعی، در ایجاد نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اجتماعی ما مشارکت نمی‌کنیم. اراده ما اونجا فعال نیست، یا اونجا هم ما اراده می‌کنیم، کار می‌کنیم، اختیار ما اونجا هم کار می‌کنه. منتها ببینید یه جاهایی ممکن انسان به صورت فردی کاری رو انجام میده، اونجا عبادت فردی است، شرک فردی است. یه موقع دارن مشاع و اجتماعی یه کاری میکنن، نه کار مشاع جمعی است، همشون توی یک منتجه شریکن سهیمن. البته شرکتشون در این منتجه با سهام مختلفه، مثل یه شرکت سهامی که سهامش مختلفه، یکی 1000 سهم داره یکی 1 سهم، ولی همه این دارایی های این شرکت سهامی متعلق به هم است، به اندازه سهامشون به نحو مشاع. مالی که اسم رسه به 10 تا فرزند به نحو مشابه بین اونا شریک بود و بین اونا تقسیم میشه، ملک همه اوناست به نحو مشابه. گاهی اوقات افعال ما افعال مشابه، مثل یک تیمی که با هم یه اثر هنری میسازن، اون اثر هنری منتجه کله. افعالی که با هم انجام میدن افعال متناسب با هم هنگی، یک فعل متناقض باشد کل اثر هنری خراب میشه. توی کارخونه اگر یک قطعه از کارخونه هماهنگ نباشه، میشه گلوگاه کارخونه. همه با هم کار هماهنگ میکنن، درسته؟ فرض کنید دارن اتومبیل تولید میکنن، یه بخشش که میخواد سیلند تولید کنه، سیلند یه اتومبیل دیگر رو تولید میکنه، کل این کار متوقف میشه. این اتومبیل محصول کار مشاور از اون که طراحی میکنه، مهندسی میکنه، تو اون کسی که قطعات و مهندسی متالورژی تا تولید قطعات آدیاش تا آخرین کار تا بازاریابیش کار مشاور اقتصادی است، همه درش شریکن. این سودی که برای کارخونه حاصل میشه که کار مشاور اجتماعی است، از طراحی تا بازاریابی تا فروش، این سود مال همه است، متعلق به فعل کله. منتها سهم دخالت ها سهم یکسانی نیست، فعل مشاور. یک کتاب به نفع جمعی می نویسن، دیدید، یه پایان‌نامه می نویسن، ده نفر با هم کار تحقیقاتی می کنن، این فعل مشاور محسوب متعلق به کله، همه افعال هماهنگ انجام میدن. یک لشکر افعال هماهنگ انجام میدن. اگر فرض کنید واحد هوایی و زمینیش با هم هماهنگ کار نکنه، به جای پیروزی شکست به دست میاد. افعال هماهنگ به هم پیوسته متقوم مکمل هم دیگه میشود یک اقدامی که لشکر میکنه، پیروزی به دست میاد، میشه فعل مشاور کل، همه درش شریکن. اگر این پیروزی اسلام، همه در عبادت خدا شریکن. اگر کمک کردن به پیروزی شر، در عبادت در معصیت شریکن، در پرستش غیر شریکن. حالا اینو شما از تشکیل یک خانواده ببینید، از یک گروه کوچک تا خانواده که یک جامعه کوچک هست، فعل مشاه انجام میدن، تا یه جامعه بزرگ، این جامعه فعل مشاه انجام میده. فعل جامعه چیست؟ فعل جامعه هم اگه خوب نگاه کنید پرستشه. کما اینکه انسان همه کاراش پرستشه، همه افعال اجتماعی هم پرستشه، منتها پرستش مشاه اجتماعی است. جامعه به نحو مشاع داره خدا رو میپرسته، یا به نحو مشاع دنیا پرستی میکنه. از اصل تشکیل جامعه که جامعه چجوری شکل بگیره، برای رفع نیازهای مادی و به دنبال تأمین شهوات باشه، توسعه شهوات، یا نه اراده ها با هم جمع میشن، هماهنگ میشن، هم فکری میکنن، همکاری میکنن، همدلی میکنن، دغدغه مشترک پیدا میکنن، فکر مشترک میکنن، کار مشترک میکنن برای گسترش عبادت. جامعه انبیا اینجوری است. جامعه انبیا جامعه است که حول انبیا شکل میگیره. انبیا اراده هایی که خالص ترینن محورن، بقیه حول اونا جمع میشن، یک عبادت مشاع انجام میدن، خدا پرستی. انبیا تو جامعه پردازیشون هم همون هدفشون لا اله الا الله، چیزی جز اون نیست که عبادت مشاع میکنن. اون طرف هم اگر یه جمعی دور هم جمع میشن، میخوام برن به سمت توسعه مادی و گسترش شهوات و ارضای تمنیات مادی، اینا هم دنیا پرستی مشاع میکنن. از این بالاتر ببینید، ما غیر از این که اراده هامون به نحو مشاع در ساخت یک جامعه شریکه، گاهی چند نسل در ساخت یک تمدن با هم شریک میشن. همه این اراده ها رو هم یه تمدن رو ایجاد کردن. یه تمدن مال یه نسل نیست. همدلی و همفکری و همکاری کردن یه تمدن ایجاد کردن. از این بزرگتر، همدلی و همفکری و همکاری کردن یه تاریخ ایجاد کردن. یه طرف تاریخ انبیاس، یه طرف تاریخ فرعونه. ما یه بخش از ارادمون همکاری مشاع میکنه با کل تاریخ انبیاء و تجربه انبیاء، و به همین دلیل تو پرستش تاریخی جبهه مؤمنین سهیم میشیم، نه فقط در پرستش اجتماعی مردم دوران خودمون. ما الان وقتی تاریخ انبیاء رو میخونیم، از فتوحات انبیاء لذت میبریم، از عبادت انبیاء لذت میبریم، از استقامتی که دور انبیاء شده لذت میبریم، به عکس از ضربه‌ای که جامعه انبیا خوردن ناراحت میشیم، واقعا ناراحت میشیم. داستان حضرت موسی رو میخونیم ولی ناراحت میشیم، چند هزار سال گذشته. داستان واقعه صفین و جمل و نهروان رو میخونیم، یه جایش خوشحال میشیم از پیروزی امیرالمومنین، یه جایی از شکست جبهه احزاب نگران میشیم، قصه میخوریم که چرا جبهه معاویه تو جنگ صفین توانست پیش بره. این قصه تعارف که نیست، ارتباط حقیقی به اون حادثه است و همدلی به اون حادثه است. وقتی قصه مثلا صدر اسلام رو میشنوید، نسبت به یه وقایعی جدا مضطرب میشین. چرا امیرالمومنین خانه نشین شد؟ چرا دیگران آمدن؟ یه دوی بحث کاملا از اون ورش خوشحال میشه، از پیروزی معاویه در صفین لذت میبره. این گذشتهش، آیندهش هم ما الان کار میکنیم، خوشحالی که در آینده جامعه مؤمنی ولو ما نباشیم، البته این ظرفیت میخواد، ولو ما نباشیم کار میکنیم، ما کار میکنیم که جامعه برسد به دوران ظهور، مؤمنین اصل ظهور را درک بکنن ولو ما زیر خروارها خاک بشیم. شهید به شهادت میرسد که جامعه مؤمنین پیش بروند، خودش که شهید میشود، که کار میکنه برای یه هدف بزرگ تاریخی و تو اون نتیجه تاریخی حضور داره به اندازه خودش. از کلم اندازه ها متفاوته. داستان از ابراهیم رو دارید، وقتی از تو انداختن تو آتش نمرود، در نقل است که چند واسه فوت میکرد که شده آتش برد روخته بشه و زنبور اصلا بالش رو تر میکرد میباشید که آتش شعلش کم بشه. نه این خیلی اثر داره، نه او، ولی او داره مشارکت میکنه، او به نفع فرعون مشارکت میکنه، این به نفع هسته بکنه میخواهی. ما اگر دلداری اصل ظهور بودیم، برای اصل ظهور برنامه ریزی کردیم، اقدام کردیم، داریم توی جامعه تاریخی مشارکت میکنیم. لذا فرمود دیدید منتظر، اون کسی که خودش رو وقف کرده برای حضرت کار میکنه، در روایت است مثل کسی است که در رکاب در فست خیمگاه حضرت، در فستات حضرت، مثل کسی است که در خیمگاه وجود مقدس نبی اکرمه. یه اردوگاه، اگر عضو این اردوگاه شدیم و به وظایفی که این اردوگاه تاریخی رو دوش من میگذاره عمل کردیم، میشه یه عبادت مشاع تاریخی. سهم من چقدر متفاوته به اندازه خودمه، ولی سهم سهمه مشابه ارازی به فعل که قومن که داخل فیله معهومی دیگه باب مفصلیست دیگه دقایت شدیدی. در بعضی از آیات قرآن خدا متعال حضرت فرمودن، ببین روایت در تفسیر قرآن جای دیگه فرمودن که اینا که انبیای گذشته رو نکشتن، خدا متعال قتل رو به اینا نسبت میده چون راضی به فعل اجدادشونن. تو همون جبهه هم. اون جبهه کشته، اینا هم با اون جبهه دارن حرکت میکنن. از اون طرفش به حضرت امیر ربانی خدا عرض کرد، به حضرت عرض کرد برادرم نبود در برای جمل، ای کاش بود پیروزی شما رو میدید در من جدار آقاست. حضرت امیر احبا وقی که من دلش با ماست عرض کرد برای اون اقوامی در سباب ما با ما شریکن که هنوز به دنیا نمیدن، دلشون با ماست. میشه عبادت مشاع تاریخی، هم این طرفش هم اون طرفش. ما یه تعلقی به گذشته جبری انبیا داریم، یه تعلقی به آینده جبری انبیا داریم. ما دنبال جامعه آرمانی نمیدونم قرب که نیستیم، که آرمان شهر اونا رو که دنبال دلون برای اون که نمیسوزه، که دلون برای جامعه توسعه یافته غربی که نمیسوزه. ما دنبال اصل ظهوریم. اگر خودمون رو وقف اصل ظهور کردیم میشه عبادت مشاع تاریخ. نسبت به گذشته متعلقیم، وابسته‌ایم، نسبت به آینده تعلقی داریم، بر اساس این گذشته برای این آینده کار میکنیم، میشه عبادت مشاع تاریخ. دلهامون دغدغه‌های تاریخمون یه دغدغه است، میخوایم به سمت ظهور حرکت کنیم بر محور وجود مقدس نبی اکرم. همفکری که میکنیم یک همفکری تاریخی برای ایجاد یک جامعه تاریخی اصل ظهوره. همکاریمون همینطوره. پس ببینید ما ارادمون غیر از اینکه در عرصه خصوصی عمل میکنه، اراده ما در عرصه حیات اجتماعی عمل میکنه. دانش محصول جامعه است، تکنولوژی محصول جامعه است، تمدن محصول جامعه است، ساختارهای اجتماعی محصول جامعه است. بلکه بالاتر توی جریان تاریخی ما حضور داریم. ممکنه انسان عضو جامعه خدای نکرده فراعنه باشه تو تاریخ، ممکنه عضو جامعه انبیا باشه. این میشه عبادت مشاع تاریخی، عبادت مشاع اجتماعی. یه عبادت فردی هم داریم. آیا فقط عبادت مال عرصه اختیارات فردی است که بعضی ها میگن؟ یا نه اگر توحید یعنی پرستش خدای متعال ولا غیر، اگر ما بعد از پرستش غیر و شرک نجات پیدا بکنیم، آیا این فقط در حوزه عمل خصوصی زندگی خصوصی مونه؟ در حوزه زندگی اجتماعی حوزه پرستش نیست؟ پرستش که تعطیل نمیشه اگر گفتید حوزه پرستش خدا نیست، میشه حوزه پرستش نفس و شیطان و اولیاء طاغوت، و پرستش که تعطیل نمیشه که. بر همین اساس ولایت هم تعطیل نمیشه. اگر خدا رو نپرستیدیم هر کجا از ولایت الله رفتیم بیرون میریم تحت ولایت اولیاء طاغوت. پس ببینید عرصه بندگی خدای متعال، عرصه توحید، عرصه عبادت، عرصه پرستش خدای متعال، این عرصه عرصه فراگیریست، هم همه قوای ما رو در بر میگیره. دیدید ما برای نماز خوندنمون، نگاه کردنمون، حرف زدنمون، شنیدنمون، خوابیدنمون آداب داریم، ولی وقتی میریم تو کتاب خونمون گویا آدابی نیست. هر کتابی رو میشه خون، هر جور میشه فکر کرد، هر مطلب میشه نوش، اسمشو میذاریم پژوهش، تحقیق، بعد میگیم علم کمال است و مطلوب و ذاتی است و همینجوریه. یا نه، انسان وقتی وارد تعلیم و تعلم میشه، وارد پژوهش میشه، یا شیطانی کار میکنه یا رحمانی. حاصل تحقیقاتی که تحت ولایت اولیاء طاغوت در قلب اتفاق میفته یک علم شیطانی است، جهل است. کارآمدی هم داره، دقت هم داره، محاسبه هم میکنه. مگه شیطان براش محاسبه نکنه؟ شیطان با همون قوه جهلی که دارد محاسبه میکنه. پس ببینید عرصه عبودیت اعم از حواس ماست، همه عرصه های وجودی ما، هر کجا اختیار ما عمل میکنه در عرصه عبادته. به این عبادت الله تعبد و الله وقت فقط در خود روشن. علاوه بر این اراده ما در عرصه اجتماعی به نحو مشاع و در عرصه تاریخی به نحو مشاع عمل میکنه. ما باید پرستش مشاعمون هم پرستش الهی باشه، یعنی تو جامعه انبیا باشه. حالا این چگونه اتفاق میفتد؟ قدم های بعدی بحثه، اینا بنیان های بحثن دیگه. و همینطوری که اشاره کردم در عرصه حیات فردی سیر ما در وادی توحید و سیر ما تا رسیدن به سمت تا به مقام قرب از وادی ولایت عبور میکنه، از وادی نور نبی اکرم عبور میکنه، حیات اجتماعی من دو. همینطوری که انسان در سیر فردی خودش یا الله رو ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، سیر در بیت و نور و مقامات نورانیت نبی اکرم و اهل بیته، و یا اینکه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. حیات اجتماعی هم اینطوره، یه جامعه ممکنه زیل ولایت اولیاء طاغوت زندگی بکنن، حیات اجتماعیشون میشود وادی ظلمات، یخرجونهم من النور الی الظلمات، یعنی یه تمدن ظلمانی درست میشه، یه تکنولوژی ظلمانی درست میشه، ساختار اجتماعی ظلمانی درست میشه. اگر یه طرف ولایت الله از وادی نور، یه طرف ولایت اولیاء طاغوت وادی ظلمات، یه طرف جریان نور هدایت الهی است، الله نور السماوات و الارض فی بیوتن، یک طرف جریان ظلمات است، او که ظلمات فی بحر النجم لجی یخشاه و موجون آیه شریفه، این فقط اختصاص به عرصه حیات اجتماعی نداره، حیات فردی، حیات اجتماعی من ممکنه یه جامعه با همه متعلقاتش در وادی ظلمات باشه. علمش، پژوهشش، تحقیقاتش، قدرت اجتماعیش، نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادیش، تکنولوژیش، همه به همه تو وادی ظلمات باشه، وادی ابلیس باشه. این دو تا دستگاهی هستن که هم افراد در اون دو تا دستگاه قرار میگیرن، هم جوامع. میشه دو تا جریان تاریخی که حالا این دو تا جریان تاریخی انشاءالله در یک فرصتی باید بیشتر عرض بکنیم خدمتتون. پس بنابراین اگر ما حد نصاب عرض کنم دین رو توحید بدانیم، و اگر توحید رو به پذیرش الوهیت حضرت حق و تعلق و بندگی تعریف کنیم معنی عبودونی و خروج از توحید رو به پرستش غیر تعریف بکنیم، این پرستش همه عرصه های حیات فردی و اجتماعی ما رو در بر میگیره. میبینید این دین که توحید است، اصل دین که توحید هست، یک امر حد اکثری حد اکثری است. یعنی در هیچ عرصه‌ای که اختیار ما عمل میکند ثواب نیست که ما مشرک باشیم، غیر خدا رو بپرستیم. و حتی عنایت بکنید باید از شرک خفی هم نجات پیدا بکنید، از شرک خفی هم باید، نه فقط از شرک جلی باید تبا بشیم، باید از شرک خفی هم به مقام اخلاص برسیم تا به مقام لقاء برسیم. این آیه رو یک بار دیگه بخونم: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. اگر کسی این دعوت رو فهمید و امید به لقاء درش پیدا شد، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگر در مقام اخلاص قرار گرفت، هیچ شرکی در عبادت نداشت، به مقام لقاء میرسه. این اخلاص میخواد. در زیل همین آیه است که بعضی روایات دیدیم، شاید زیل همین آیه است که اگر گاهی اوقات شرک اینقدر پنهان است که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک مشکل داره، ولی شرک کار خودشو میکنه، مانع لقاء الله ممکن میشه. ما بعد در توحید به اخلاص برسیم دیگه. این اخلاص فقط در حوزه حیات باطنی است یا تمدن اونم بر خالص 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 باشه؟ یعنی سبقت الله فقط مال روح ماست یا روح جمعیمونم بر سبقت الله داشته باشه؟ مال عمل ماست یا عمل جمعیمونم بر سبقت الله داشته باشه؟ این سبقت الله که توحید هست، که به تعبیر دیگه ولایت سبقت الله، این باید همه اصلاحی به شما رو در بر بگیره. پس ما باید در وادی اخلاص تلاش بکنیم دیگه. همین توحید کافیست. البته دین مناسک همین توحیده. اول آخر دین مناسک همین ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، مناسک لا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. مقامات همین هست، از اخلاص فردی گرفته تا اخلاص اجتماعی و اخلاص تاریخی. جامعه باید خالص بشه. ما در اخلاص فردیش کار میکنیم، در اخلاص اجتماعیش اولیای اجتماعی محورن، در اخلاص تاریخیش اولیای تاریخی، و توی مقامی تدبیر خدای متعال حاکمه، میبره جامعه، جامعه رو سمت اخلاص. حالا ایشالله اینو بعد تو بحث فلسفه تاریخ باید عرض کنیم که حسب الناس این یترکو این یقولو آمننا و هم لا یفتنون و لقد فتنن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. که در روایت است حضرت وقتی این آیه نازل شد در سوره مبارکه انعام، و لیزید و بحثکم بعض که یکی از عذابهای الهی اینه که جامعه رو متفرق میکنه و بعضی رو با بحث بعض عذاب میکنه، یوزی و بحثکم بعض بس هم دیگر رو تحت فشار قرار میدن. بله، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيقكم بأس بعض. خدا متعال میتونه شما رو شعبه شعبه کنه، طعم تلخ از کنم سرگیری هر یکی رو به دیگری بچشانه، بحث یکی رو به دیگری بچشانه، تفرق ایجاد کنه. حضرت خیلی التماس کردن که خدای متعال برداره در نماز خوندن، نماز وضوء پاکیزه، نماز پاکیزه که خدایا عذابی که از بالا سر و از پایین نازل میشه این عذاب ها رو بردار. اول آیه است دیگه، انگر اصلا که علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم. خدای متعال ظاهرا اجابت کرد، ولی نسبت به قسم سوم و چهارم جبرئیل آمد که این نمیشه برداشت. این تفرق هست و این بحث هم هست. چرا؟ چون اخلاص اینجوری درست میشه، صفا باید جدا بشه. این آیه نازل شد: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین قبله، ولی اتفاق بیفته نمیشه نیفته. لذا در زیل همین آیه ببینید دوباره تو من در تفسیر قرآن به نظرم دیدم، من دقیق خاطرم نیست، شاید تفسیر قرآن بود که مستر اولیش هم یادم نیست، در همین روان عباس اومد بعد از اینکه کار تموم شد و سقیف کارش بکرد، عباس اومد با ما با شما بیعت میکنیم، مردم هم بیعت میکنن، حضرت هم گمان میکنیم مردم قبول میکنن، پس این آیه چی میشه؟ حسد انداز انگیت رکو انگیبولو آن نام برفتن. این تفرق هست، این تفرق تفرق است که تاریخ به خلوص جبهه تاریخ ختم میشه، به همین خلوص جبهه تاریخی به پیروزی مطلق حق و تحقیق ختم میشه که در سوره بیان صحبت شده، لم یکن الذین کفروا المشرکین منفکین. رسول میاد تحقیق میکنه تاریخ رو، این کار رسول اینکه تاریخ رو تحذیب کنه، صف باطل و حق رو جدا کنه، تاریخ رو خالص بکنه، کار رسوله، کار خدای متعاله. جنگ را میدازه برای یبتلی الله ما فی صدور کن و ممحس ما فی قلوب کن، جنگ را میدازه برای اینکه حق و باطل از هم جدا بکن، اون کار خدای متعاله که یه جبهه تاریخی رو خالص بکنه. پس این جریان توحید و شرک تو جامعه و تاریخ هم هست، باید جامعه موحدین خالص بشه، اصل ظهور اصلیست که حیات اجتماعی میشه حیات خالص، کمون که اصل قرب ظهور اصلیست که بعد ما ملعت سلمن و جورا صفات اولیاء طاغوت تو همه جامعه منعکس میشه، هر کجا نگاه میکنی ظلمته چون صفت اوناست. حالا بحث رو تمام کنم، این قسمت بحث میشه به ایزال از دیگه زیر مباحث فلسفه تاریخ را درست بکنم خدمت که اون جریان اخلاص تاریخی و اجتماعی چجوری واقع میشه اونو در بحثای فلسفه تاریخ باید تحقیق بکنیم که چجوری تاریخ خالص میشه. جامعه موحدین در اصل ظهور جامعه خالصه، نه افراد، فقط افراد خالصن. اینه که شاید سلمانم برمیگرده، چون یه مسئله دیگه اتفاق میفته. سلمان خودش درجات اخلاص و معلومانی طی کرده، اما اون اتفاقی که میفته که جامعه خالص درست میشه و صفت عزت میشه، گویا صفت جامعه تجلی پیدا میکنه، صدقت الله میشه، ارکان البلا بلد قول امام شکل میگیره، و سلمان هم از عالم برزه برمیگرده. اون اتفاقات تاریخی است که انشاءالله باید عرض بکنیم خدمتتون. خب فرصت گذشت، از که میفرمان من بعضی سوالاتم شده جواب بود. بله آفر مودن که اینطوری که میگی هدف خلقت معرفت الامام هم میتونه. در ضمن آیه و سوره و زاریات خدا میتونه یه دوست اول داستان اقوام رو میگه، بعد میفهمد که ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، از آلهتون فرار کنید به سمت خدا، من انذارتون میکنم، این آله جهنم شما هستن. حالا اینا عنایت دارید دیگه، همین آلهه میشن جهنم، آلهه هم اصلش اولیاء طاغوت هم النار بلا یفتد و بار محمد، اینا میشن. بعد میفرمد که به نظرم زیل همین آیاته میفرمد که ما خلقت الجن و الانس الا یعبدون، من شما رو برای عبادت خودم خلق کردم، از آلهه دیگه فرار کنید، اونا ظرفیت شما ظرفیت خداپرستی است، گیر بت‌ها بیفتید همه ظرفیتتون می‌سوزه میشه جهنم، اونا جهنم شما هستن، ظرفیت شما ظرفیت خداپرستی است، نه سنگ و چوب پرستیدن. شما میتونید رحمت پیدا کنید. حالا دیگه توحید چه مقامی است؟ من شما را توحید خلق کردم، علی بودن ما خلق تو جن و انس الا یعبدون، اینا میتونن به مقام عبودیت و اخلاص برسن. همه کائنات رو بهشون بدی نگاه به کائنات نکنن، لو تیتو لغالی از سبب ما تحت افلاک ها اصل لافی نملت نسل با جل بشریرت ما فعلتو، البته اون مال امام متقینه و ما هم تو اندازه خودمون به حضرت اختدا کن. یه روایتی زیر این آیت این رو باید بکنم، بیان این آقا دوست عزیزمون از امام حسین علیه السلام، من رو باید در تفسیر صافی دیدم در خاطرم است، حضرت فرمودن ما خلق الله جل و از العباده الا لیعرفوه، خدا متعال ما معرفت برای معرفت خودش خلق کرده، نه کوچکتر از آن، نه کمتر از آن، نه معرفت کائنات، نه معرفت کیهان ها، نه ما خلق الله جل و از ما خلق العباده الا بعضی خیال میکنن معرفت مثلا اجرام کیهانی خیلی مهمه، فیزیک روش کرده چنین و چنان شده. ما خلقتون از کنم ما خلق الله جل و از عباده الا لیعرفوه فا ازا عرفوه و عبدوه فا ازا عبدوه استبنو به عبادتی یعن عبادت منصبا. مقام معرفت عبودیت استغنا از غیر، مستغنی میشن از غیر، از کل کائنات مستغنی میشن. کسی عبد شد مستغنی از مستغنی الله میشه، درست؟ فرزاد از کرد ما معرفت الله، هدف خلقت معرفت، معرفت الله یعنی چی؟ ازاد ما معرفت اهل کل زمان من امامه و الذی یجب علیهم طاعته. حالا توضیح این میشه برای فرصت دیگری که چجور معرفت الله میشه هدف من عرفکم فقط عرف الله. ان الله عز وجل احب ان یعرف، از کنم ان الله جل و عز احب ان یعرف در رجال و یطاع به طاعتهم. میدونید این رجال کیان؟ رجالون دیگه، علی الاعراف رجالون، اون رجال. ان الله جل و عز احب ان یعرف در رجال و یطاع به طاعتهم. اینجوری خواسته که از طریق معرفت اونها شناخته بشه. فجعلهم سبیله و وجه الذی یعطا، اونا رو سبیل و وجه قرار داد. وقتی امام شد سبیل، طاعتش میشه طریق طاعت الله. وقتی شد وجه، معرفتش میشه طریق معرفت الله خدای متعال. رجال رو وجه الله قرار داد، سبیل الله قرار داد، معرفتشون میشه معرفت الله، طاعتشون میشه طاعت الله. حالا انشاءالله اینو مقدار بیشتر محضرتون هستیم استفاده میکنیم از خودیم. سال اول فرمودن اگر میشود توضیح در مورد این جمله که گفته شد چند بار بعده در مواقع ما باید به اخلاق و فرفایدیمت و حکومتی برسیم توضیح بدید فرقش با فردی بودن این سه مسئله چیه. بله، حالا از الان که من خیلی این بحث رو باز نکردم ولی انشاءالله بعد عرض میکنیم، اگر بخواد واحد پرستش ما پرستش اجتماعی بشه، پرستش اجتماعی حکمت اجتماعی میخواد، اخلاق و عرفان اجتماعی میخواد، فقه اجتماعی میخواد. این واحد مطالعش، واحدی که این احکام متوجه به اوست، باید جامعه باشه. از این هم بالاتر از بحث سرپرستیه جهت حکومت. اما انشاءالله اینو در یه فرصتی بریم جلوتر بیشتر تحقیم میکنم. فرد عبادت عبودیت چیست؟ عبادت این بندگی کردن. اگر عبادت بعضی از خصوصیات رو با خودش داشت میشه عبودیت، اگر عبادت همراه با عرض کنن تکلیف بود، اگر این مناسک عبادی رو که ما انجام میدیم همراه با تکلیف بود، وظیفه ما همین بود، به طبق مناسک و سنت بود، حالا به قول بعضی از استاد از دستون گفتن بر اساس اولویت، یعنی این ست خصوصیت اگر درش باشه، این ست خصوصیت اگر درش باشه، مناسک عبادی میشود بندگی خدا. البته بحث ما در بندگی خداست دیگه. عبادت، عبادت خدا با بندگی عبودیت چه فرقی داره؟ گاهی میدونید اینا به یه معنی به کار میرن، گفته میشود عبادت یعنی بندگی کردن، ولی گاهی از هم تفکیک میشن. اونجایی که تفکیک میشن یکی از تفکیک ها اینه. ما به نماز خوندن میگیم عبادت، ولو این نماز طبق وظیفه هم نباشه میگیم عبادت. ولی اگر طبق وظیفه شد، یک بر اساس امر شد، دو بر اساس سنت شد، کیفیت نماز خوندن هم طبق دستور شد، بر اساس اولویت هم بود، هیچ اولویتی جلوتر از وجود نداره، میشه عبودیت. این ستا اگه جمع بشن، سنت، اهمیت و فرمان، اگه درش بود میشه عبودیت. البته حالا این نوع تفکیک دیگه، ولی اگه به یک معنا بخواد ببینید عبادت و عبودیت، ممکنه کسی بگه عبادت این مناسک، این مناسک رو که انسان انجام میده، اونی که در سر انسان پیدا میشه حقیقت عبودیت، اون یه تفکیک نه کردید. پس گاهی به یه معنا استعمال میشه، گاهی وقت گفته میشود عبادت، به این مناسک گفته میشه عبادت، چه طبق دستور باشه چه نباشه، با ایستادن نماز شب میکنه ولی اون که الان برش تکلیف اهمی است. ولی اگر طبق دستور طبق سنت، یعنی آدابش هم آداب طبق دستور بود، اصلش طبق دستور، آدابش هم طبق دستور، اهم به تکالیف هم بود. اینو بهش میگم مثلا بندگی. و الا این نبود، این نماز خوندن بندگی نیست. نمازی که تکلیف اهم نیست بندگی نیست. اینم یه تفکیکه. ولی یه تفکیک دیگه هم میشه کرد. عبودیت سر عبادته. همین عبادتی که انسان انجام میده، نمازی که میخونه که طبق دستور میخونه، اهم به تکالیف زمان خودش هم از سرش عبودیت خودش، عبادت باطنش عبودیته. اخلاص، خشوع و تواضع باطنی که انسان نسبت به خدای متعال داره، اون سر همه عباداته. حالا این دو تا اصطلاح. مناسک عبادت اجتماعی در اسلام هم فقه حکومتی رو بکنه نیست، بعید نیست. یعنی عبادت اجتماعی اگه بخواد مناسک پیدا کنه، بعد از طریق همون فقه حکومتی، فقه اجتماعی تبیین بشه. حالا این فقه اجتماعی حکومتی هم از اون اصطلاحات نوپدیده که اینقدر معانی متعدد ازش اراده میشه که وقتی میگی باید خودت حتما همراهش باشی و الا دایرت المعارف رو دیگه معناش میکنه. ولی همطوره که میفرمایید، پرستش اجتماعی، مناسک اجتماعی میخواد مناسکش در فقه اجتماعی، فقه حکومت تبیین میشه. که حالا بعد بپذیریم که بعد بحث بکنیم که مثلا اصلش نظام اجتماعی و نظام حکومیست یا به تعبیر یه نظام ولایت. جایگاه نفاق در بحث کجاست؟ نفاق حالا انشاءالله بعدش میپردازیم. اگر کسی طریق عبودیت خدا رو طی بکنه و در ظاهر عبودیت رو ملتزم باشه، در باطن نباشه، این مرتبه ایست از نفاق. در روایات دیدیم نفاقی مفهوم عام داره، فرمود اگر خضوعت بیشتر از خشوعت باشه در نماز، این نفاق. خضوع ظاهری از خشوعت، از اینجا شروع میشه تا اونجایی که انسان متظاهره و باطنش به اندازه ظاهرش نیست، اینا نفاقهاییست که قابل عفه. یه نفاقیست که انسان ظاهر دین رو قبول داره، باطن دین رو قبول نداره. ظاهر دین همین اعتقادات و مناسک و فقه و ایناست، باطن دین جریان ولایته. اگر کسی او رو قبول نداشت میشه منافق. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. یه روایتی که نقل شده زیلش فرمودن نعمت ظاهری همین دینه، نبوت توحیدیست که خو خیلی ها دارن. نعمت باطنی ولایت ماست. کسی که ظاهر رو قبول داره باطن رو قبول نداره میشه منافق. منافق اصلی اینه. حالا اینو بعد بحث بکنیم. اونایی که به ظاهر طرفدار دینن ولی در باطن اعتقادی به الوهیت و دین ندارن، این چجوری میشه؟ نمازم میخونن ها. رضا نبی اکرم فرمود درگیریش با مشرکین بود، همینونه با منافقینه، خیلی هم کار سختیست. اونایی که حضرت نماز میخونه اونا هم میخونن، خیلی کار سخت میشه دیگه. الان تو سوریه اونا هم تکبیر میگن، ما هم تکبیر میگیم، خیلی کار سخت میکنه. اونا هم حاضرن کشته بشن، ما هم حاضرن کشته بشن. جنگ وقتی به خوارج میرسه خیلی سخت میشه. اینه که امیر رو میفهمد انا فقط تو این نرفت، نه اگه از زمین با اونا نمی جنگید اینا قلال عبد نمیشد به طرف. کی جرأت میکرد طرف اونا بره؟ همه به اونجا که میرسیدن تو حقانیت خودشون تهدید میکردن. ولی واقع اینه که این که معیار نیست. ادبیست رو کرد نماز کنده 4000 سال اگه آدم بخواد گور بخوره بعد اول بره عبد شیطان بشه. اگر انسان چشمشون از امام دوخت برداشت، هم نه شرک رو میفهمه نه توحید و نه نفاق رو. حالا اینو باید بس بکنیم. شرک مجسم میشه دستگاه اولیاء طاغوت، نفاق مجسم میشه دستگاه اونا، محورش خودشون هستن، عدو بنا اصل و کل بشن و من طلوع هم کل و قبیه هم نفاق بشن. انزو که الخیر کنتم مربله و اصله و فرده و مهدنه و مرواه و منتها نحنا اصل و کل بر و من طلوع نا کل بر و من اندر از توحید و از سیام و بقیه. آیا ما در عبادت مشاعر اجتماعی در راه ایمان مجبوریم؟ نه، اینجوریش ما میتونیم عضو جامعه کفار باشیم یا میتونیم ارتباطی باشیم، نمازمون رو پشتر از تعمیر بکنیم، نهارمون هم سر سفره معاویه بشینیم، میشه دیگه. دلمون برای تمدن غرب و مظاهر تمدن غرب و تکنولوژیش تنگ بشه، نمازم بخونیم، توافم کنیم، میشه در پرستش اجتماعی هم میشه بعد انسان اخلاص نداشته باشه، مشاهده باشه. گاهی این طرف رو بسته، گاهی اون طرف مزبزبی این رو این ازالک بشه. البته این وقت انشاءالله اشاره میکنیم که محور داره، اگه انسان محور دلش امام بود تخلفاتش به هلاکت ختم نمیشه، ولی اگر محور اراده انسان از امام تخلف کرد دیگه هلاک میشه. حالا ما به جامعه مومن امیدوارم چون محور ارادهشون متعلقه، این روایتش باید خونده بشه، روایت عجیبیست، عجیب عجیب که خیلی واقعا فوق‌العاده است. گفت آقا من به فضلت کنم بپرس، به از اهل سر بود حضرت بهش گفتن در روایت در علب الشرای مرمصدو آخرین حدیث علب الشرای جز روایات سر خود حضرت هم فرمودن، فرمودن این از اسرار ماست، اگر به دلیل اهلش بگید مبتلا میشه. حالا یه قسمتش که شاید خیلی سر نیست، اونجا حضرت فرمودن که بعضت من به پرس راحت باش، گوه من تحجب، گوه چی تحجب میکنی؟ گوه دوستان شما. اول سوال کرد از حضرت شیعه گناه میکنه، دروغ میگه، ثروت میکنه، فلان گناه فحشا رو انجام میده، از گفتن نه دروغ نمیگه، اهل فلان گناه نیست، اهل فلان کال کلن گناه میکنه. فهمدن چه با لمن داره، لمن خطاییست که یه لحظش کوچکیست بعدم زود بر میگرده. حالا این روایت این چیزیست، گوه من خیلی تعجب میکنم، حضرت من بپرس، گفت تعجب میکنم خیلی دوستان شما که من میدونم دوست شما همین گناهی که میگید نمی کنم میکنم. بازم سوال است، گفت تعجب بیشتر دارم، مخالفان شما نماز بخونه روزه میگیره عبادت میکنه، اهل فحشا نیست، چنین چنان. حضرت یه سوال ازش کردن، بعد بحث رو باز کردن، فرمودن اعتقادش اینجوریه، گویا اونی که دوست شماست قطع قطعش کنن گناه میکنه ولی از شما آزاد نیست شده باشه، اونی هم که دشمن شماست قطع قطعش کنن از دشمنش و دشمنی شما دست برمیداره، از ائمه خودش جدا نمیشه. از گویا معلوم شد، بعد از سرش رو توضیح دادن، گفتن من که میگم گناه نمیکنه توضیح دادن چه خدا میتونه چجوری اینگه آرا آفرید و بعد چجوری که این دنیا اختلاف حاصل شده، این اختلاط اینجا میشه، اونا کار خوب میکنن اینا کار بد میکنن، بعد باید تفکیک بشه. سوره از گرم بگیر این تفکیک رو شاید توضیح میده، انحاط میکنید. الان ما تا این قدش امیدواریم کسی تعلق به محور داشته باشه و از اون جدا نشه خطاهاش درست میشه. حالا انشاءالله روایتش فراوانه. تفاوت میان کسی که در تمدن سازی اسلامی در مسیر اسلام مشارکت مشاهده داره و کسی که هیچ مشارکتی سهمی نداره و تمام در حوزه فردی در حال تحصیل به عبادت است چیست؟ ببینید آن آیا آن فردم در این عبادت شریکی هم؟ ببینید مشارکت سطوحی داره، اولین مرحله مشارکت مشارکت قلبی است. دیدید در امر به معروف میگن اولین مرحله امر به معروف امر به معروف قلبی است، قلبت معروف را دوست داره. اولین مرحله نهی از منکر، نهی از منکر قلبی است، وان قلبت بدش میاد. اگر کسی به همین اندازه تو عبادت دیگران شریکه، دیگری رفته جنگ، من ترسو بودم نرفتم، ولی وقتی میفهمم او رشادت کرده در مسیر دفاع از سید و شهدا لذت میبرم، به همین اندازه شریکم، یعنی اون رو معروف میدونم، دوست میدارم. ممکنه شنیدی جابر آمد زیارت سید الشهدا سر قبر روز اربعین، عطیه میگه جابر میفرمود که ما در ثواب با اینا شریکیم. عطیه گفت چی میگه؟ اینا زن و بچه هاشون بی سرپرست شدن، چنین چنان شریکیم. گفت حبیبم شنیدم کسی عمل قومی دوست داره با اونا شریک. یه مرتبه از چرا من آدم تنبلی هستم، واقعا مرد شجاعی نیستم برم جبهه، ولی از اونایی که تو راه خدا میدن جانشون میدن خوشم میاد، دوستشون میدارم، کارشون رو دوست میدارم. خودم جماعت نمیرم، وقتی در مسجد میستم مردم از مسجد میان بیرون سجاداشون دستشون رو کیف میکنن. یه کسی هم میاد دنبال توسعه است، مردم میرن زیارت امامزاده ها رو غصه میخورن، میگه توسعه که با زیارت امامزاده بعد شهر بازی ها شروع باشه. ماه رمزون مسجد شروع میشه ناراحت میشه میگه ماه آفت توسعه هست. اسم نبرم آن میتونید کیه دارم میگم میگه ما باید بین اسلام و توسعه انتخاب کنیم. طیب الله انفاسه کن. نمیخوام بگم انشالله که اینجوری نیست، انشالله که اینجوری نیست. یکیشون در دوره اصلاحات از این لیدرها گفت بود من تعجب میکنم میگید اصلاحات واقع شده، سال گذشته فقط امامزاده ها 3 میلیون ظاهر داشتن. یعنی توسعه وقتی واقع میشه وقتی مسجدها تعطیل بشه، امامزاده ها تعطیل بشه، میکده ها شروع بشه، نمیدونم شهر بازی ها شروع. درسته دیگه، اگر 700 هزار نفر برن اعتکاف 3 روزه ای ضد توسعه است. درستم میگم واقعا بر شهر بازی درست کنن، 3 روز برن اعتکاف دنیایی بکنن، از این در میرن از اون در مست دنیا بیان بیرون، مست لایعقل. پس ببینید اولین مسئله همینه که انسان دلش کدوم بر باشه. اگه آدم این مظاهر تمدن رو دید، حالا این موقع آدم نمیدانه، ندانستن خودش عیبه ها، ولی موقع واقعا دل میبنده به این تمدن، میدونه این با اسلام هم جمع نمیشه، ولی میگه اسلام میذاریم کنار درز میگیریم، دلش این طرفه، دشوار میشه کار دیگه. ولی اگه نه کسی است که مشارکت نمیکنه از گمه که نمیدونه، ولی وقتی اسلام پیروز شد لذت میبره، خودش مرد مبارزه نیست ولی وقتی امام پیروز میشه خوشحال میشه، خودش هم اهل این فداکاری نیست. این اگر باشه شریکه مشارکت سطوری داره. اولیاء طاغوت پرچمداران کفر هستن که طغیان رو در عالم بسط میدن، گسترش میدن. یه سوال دیگه هم اجازه میدید دیگه، اگر در تحصیل و تحقیق هم الهادی داریم، فرض کنم پس دکارت و کانت و نیچه و فروید به یک اندازه چی؟ پس دکارت و کانت با نیچه و فروید، نه کفرم درجاتی داره دیگه، ما نگفتیم کفریه درجه داره، من نمیگم کانت و دکارت با نیچه و فروید هم درجه، نمیدونم کدوم جهنمشون شدید داره. خیلی اطلاع نکنه، مثلا نیچه خیلی مثلا جهنمش بدتر از دکارت، نه که اینطوری نیست، اون پدر این تمدن مادیست، پدر بشر همون دکارت سوزنده. اینقدر میفهمید اینو که شما پرچمداران اصلاحات تو تاریخ بودن دیگه، همین بلایی که اصلاحاتی سر ما بودن و سر کل بشریت بودن، خیلی دلتون نسوسه با من دینه، خدا خودش بلده با اینو چکار کنه، ما هرکی بره خوشحال جهنم ناراحت میشه، مگر دشمنان اهل بیت نه اصلا دیگه چرا کسی بره جهنم، ولی خدا متعال خودش بهتر میدونه با اینو چکار کنه. خیلی هم دلتون بالا اینا نسوزه، اینا پرچمداران تمدن مادی هن. مقابل انبیا پرچم درست کردن، کار رو جایی رسوندن که با صراحت هم اخلاق انبیا رو نفی میکنن، همه چی رو نفی میکنن، همینا همین آدم هایی که میبینید، همین ها حاصل کار ایناست. خیال نکنید واقعا اینا که مستقیم از این بعضیشون خداپرست بودن، بله خداپرست بودن، همون روز قیامت تو نامه عمل آدم قتل مینویسن، میگه مثلا به این اندازه تو در خون این مؤمن شریک، میگه آقا من خدا شاهده تو قتل این مؤمن شریک نبودم، من گناهی دارم آدمکشی نکردم، میگن تو فلان حرف رو زدی ده به هم گشت تبدیل به خون مؤمن شد، تو در این خون شریکی، اینا تو خون همه ضعفای آدم شریکن، همین که دهنمون رو پر میکنیم خالی میکنیم میگیم فیلسوفن، کشف حقایق کردن، حقایق خدا گذاشته بود کانت بیاد کشف بکنه. اینها تغذیه از شیطان میکنن. ما میدونیم ما تفتیش عقاید که نمی کنیم، ایشالله برن بهش قبل از ما، نه بهش مال ما، نه جای ما را تو بهش تعیین می کنن، نه بخیلیم، البته با اونا توی بهش نمی ریم، ایشالله جای ما جدا باشه، کانتوی ما گرفتن بهش ما را یه دیگه ببرن، هم دیگه را نبینیم اصلا تو بهش، انشالله.